مکبث و هملت اثر ویلیام شکسپیر کبیر رو در قالب یک هجویه ترکیب شده از موقعیت‌ها و شخصیت‌های این دو نمایشنامه بزرگ یا این دو تراژدی بزرگ از شکسپیر با نام تراژدی مکلت تقدیم مخاطبانش بکنه. این یک هجویه است، یک پارودی است. اما قبل از اینکه گپی درباره تراژدی مکلت و زاویه‌های مشخص و منحصر خودش بزنیم، ترجیح همان است که با همدیگه مرور بکنیم پارودی چیست. آن چیزی که با نام پارودی یا پارودی میشناسیم گاهی ترجمه هم شده است به نقیزه. در واقع واژه اصلی پارودی یک واژه فرانسویه و برخی ترجمهش کردند به نظیره طنزآمیز. فرقی نمی کنه، در واقع آن چیزی که ما با نام هجویه، نقیزه، نظیره طنزآمیز و چیزهای نظیر این ازش یاد می کنیم تقلید طنزگونه ای از یک کار موجود هنری دیگره. به عبارتی اثری وجود دارد، هجویه آن، نقیزه آن، نظیره طنزآمیز آن به قصد ایجاد تفریح، انبساط خاطر و گاه نقد اثر در قالب همین واژه فرانسوی اصیلی که عرض کردم، یعنی پارودی یا پارودی، تقدیم مخاطبان همون هنر میشه و البته گاهی در هنرهای دیگه هم معنی پیدا میکنه، به این معنا که گاهی این هجویه، این نقیزه، این نظیره طنزآمیز مثلا روی یک تابلو نقاشی اتفاق میفته ولی در عالم سینما، روی یک تابلو نقاشی اتفاق میفته ولی در عالم تئاتر، روی یک قطعه موسیقی اتفاق میفته ولی در قالب یک هنر دیگر. مقصودم این است که گاهی حرکت از مبدعی به سمت مقصدی متفاوت رخ میده، از مبدع که یک هنر دیگر است به مقصد که هنر دیگر یا مدیوم دیگری است. به هر صورت نقیزه در مواردی به قصد استهزا و نقد اثر ساخته میشه، اما این به آن معنا نیست که گاهی میتونه تنها و تنها و تنها هدفش خندوندن مخاطب باشه. یادمون باشه که در سینما، در ادبیات، در جاهای مختلف اشکال مختلفی از این مصداقهای مثالی و عملی رو احتمالاً به یاد داشته باشید. مثلا توی سینما اثر وجود داره، فیلم ترسناک وجود داره به عنوان مثال، اما با نام مشخص فلان، اما مجموعه ای ساخته میشه با نام سکیری مووی یا فیلم ترسناک، و در این فیلم ترسناک یا مجموعه سکیری مووی که چند شماره پیاپی ساخته شده، شاخصترین فیلم های ژانر وحشت رو که در حافظه مخاطبان جا گرفته تنها به قصد استهزا و همینطور ایجاد انبساط خاطر در مخاطب شروع میکنن به هجو کردن، و عموما هم واقعا آثار قابل اعتنایی در فضا و هدف گذاری خودشون میشند و تو ذهن مخاطب هم ثبت میشن. این جنس از نقیزه سازی توی کارهای مختلف هم وجود داره. مثلا کوئنتین تارانتینو که اصولا نگاه پارتیکش به تاریخ سینما مثال زدنیه، گرچه هجویه نمیسازد اما از رویکرد تقلید طنزگونه از ویژگی های آثار مختلف غافل نیست و تقریبا در جدیترین آثارش که تاکنون 9 فیلم در جهان سینما ساخته و معتقد است و مدعی است که با 10 فیلم کارنامه فیلمسازی خودش رو خواهد بست، از ابتدا تاکنون با چیزهای مختلفی این شوخی رو برگزار کرده. شاخصترین اثری که وجه استهزا آمیز کار در واقع توش قوی تر و غنی تر دیده میشه در کارنامه 9 بی تردید فیلم 2 کیل بیل یا بیل را بکشه که خودش در مصاحبه های مختلفی که در ایام ارائه این اثر به مخاطب با جریده های مختلف انجام داده اشاره کرده که تصور من از روی کردم در این ماجرا کمی نقد کردن یا حتی تمسخر یا تقلید طنزگونه کردن از آثار درجه دو سه و چهاری بوده که من در دوران نوجوانی از سینمای رزمی چشم بادامی ها دیدم و حتی مصادیقش هم که همیشه براش علامت سوال بوده به عنوان یک تماشاگر نوجوان بهش اشاره میکنه و در کل بیمه ها رو به قاطعیت تمام به حجو میکشه. به هر صورت هیچ اتفاقی در حجو جز این رخ نمیده که تو شوخی بکنی به قصد اتفاقی که من ازش با نام انبساط خاطر مخاطب یاد کردم و شما هم متوجه عرض بنده شدید. ندرتن حاوی زاویه‌های انتقادی و نقدآمیز نه چندان مستحکمی هم میتونه باشه که البته و صد البته در تراژدی مکلت چیزی که اتفاق افتاده استفاده از پیشاگاهی مخاطب و ایجاد موقعیت‌های طنازانه با این تقلید طنزگون است. جالبه که به شما بگم رویدادگاه نمایشنامه یا تراژدی مکبث که اسکاتلند و رویدادگاه تراژدی هملت که دانمارک در نمایشنامه تراژدی مکلت هر دو انگار هماره بر صحنه حضور دارند و توسط نگهبانی به توصیه نویسنده یعنی آرمان طیران فضا مدام قطع میشه به فضای متناظرش. در حسرت آن چیزی که مسلمه نمایشنامه تراژدی مکلت که با اعلام نگهبان شروع میشه با گفتن اسکاتلند کاخ مکبث ساعت 9 صبح و ندیمه بلافاصله وارد میشه و لحن این نمایشنامه رو یادآوری میکنه با گفتن چنین دیالوگی که لیدی مکبث با پست اکسپرس سلطنتی یک نامه از دربار شاه دانکن برای شما اومده، شما از ابتدا و با سطر اول متوجه میشین که خب نمایشنامه گرچه نام تراژدی یا واژه تراژدی رو داره در عنوان خودش حمل میکنه ولی شما با یک هجویه طرفید. حالا باید دید آرمان طیران با این هجویه در هم تنیده دو تراژدی چه کرده.
نمایشنامه هفته. تراژدی مکلت، یک پارودی بر اساس نمایشنامه های مکبث و هملت اثر ویلیام شکسپیر. نویسنده آرمان طیران. ناشر نشر عنوان. مکان صحنه در واقع دو سرزمین و قلعه هایی در اسکاتلند و دانمارک است. در مرکز و عمق صحنه میله پرچمی وجود دارد که دو پرچم دانمارک و اسکاتلند به آن متصل است. نگهبان موظف است هر بار که بازی در سرزمین اسکاتلند جریان دارد پرچم اسکاتلند و هر بار که در سرزمین دانمارک در جریان است پرچم دانمارک را با احترام و تشریفات خاصی برافرازد. نور می آید. نگهبان: اسکاتلند، کاخ مکبث، ساعت 9 صبح. ندیمه وارد می شود. ندیمه: لیدی مکبث، با پست اکسپرس سلطنتی یک نامه از دربار شاه دانکن برای شما اومده. لیدی مکبث: بده ببینم چیه. لیدی نامه را باز می کند. یک کارت عروسی به همراه یک نامه. آن را می خواند. لیدی مکبث: ندیمه، شاه دانکن داره میاد اینجا. اینو به بقیه هم بگو خودتون رو برای استقبال و پذیرایی آماده کنین. میخوام همه جا مثل آینه برق بزنه. میتونی بری. ندیمه میرود. لیدی مکبث کارت عروسی را باز میکند. به نام پیوند دهنده قلب ها، کلادیوس و گرترود زندگی مشترک خود را جشن میگیرند. کارت دعوت را کنار می گذارد. مکبث وارد می شود. خاکالود و خسته. مکبث: عشق نازنینم لیدی، من از جنگ برگشتم. لیدی مکبث: سلام مکبثم، دلم برایت تنگ شده بود، چه خبر؟ مکبث: هیچی، مکدونالد و سپاه نروژ رو شکست دادیم. شما چی؟ لیدی مکبث: تقریبا هیچی، جز اینکه شاه دانکن داره میاد اینجا. مکبث: اینو میدونم، باش حرف زدم. لیدی مکبث: و یک کارت عروسی از دربار دانمارک، عروسی کلادیوس و گرترود. کارت عروسی را به مکبث میدهد. مکبث آن را میخواند.
آرمان طیاران با بازی‌های زبانی آغاز می‌کنه. تلاش خودش رو می‌کنه که مهم‌ترین موقعیت‌های دو تراژدی رو در سطح زبانی تا جایی پایین بیاره و قابل لمس بکنه و به سطح کوچه و بازار نزدیک کنه که اولین رهاورد خنده‌ناک و طنازانه رو از طریق همین ماجرا به دست بیاره. بعد گفت و واگفت های بین شخصیت ها که تقریبا در نهاد اون شخصیت های اتو کشیده حافظه و ذهن ما غیر ممکنه، توسط این شخصیت ها رد و بدل میشه. از شوخی های کاملا دم دستی افراد عام که مثلا این میتونه یکیش باشه که مثلا مکبث و لیدی مکبث دارن با هم حرف میزنن، ناگهان اشاره به این میشه که کارت دعوت عروسی از دربار دانمارک برای اونها اومده که عروسی دو نوگل شکفته کلادیوس و گرترود محسوب میشه، که مکبث سوال میکنه که این گرترود مگه ملکه بیوه هملت بزرگ نبود؟ که لیدی پاسخش میده که چرا همونه، و مکبث چیزی در این حدود میگه که آخه اون که از اون دو ماه بیشتر نیست مرده، چه دنیای بیوفایی شده ها. و لیدی مکبث هم اشاره میکنه خب این دانمارکی هاست که متاسفانه عادتهای بدی دارند. و بلافاصله مکبث ادامه میده: ببینم عزیزم، اگه من بمیرم تو به همین زودی ازدواج میکنی؟ یعنی کاراکترهایی که در ذهن و حافظه ما به حماسه های تاریخی و به سطحی از اساطیر حتی گاهی تنه میزنن، ناگهان در فرودستی میغلطند از نظر زبانی که کمک حال موتور و سازوکار اون هجویه یا پارودی قرار بگیره. شوخی با چیزهایی که شما میدانید اما جور دیگری برای شما نمایش داده میشود. اولین رویکرد آرمان طیاران در رسیدن به این نگاه، دست بردن در زبان متناسب اون دو اثر مبدأ و ایجاد زبانی بی تناسب در اثر مقصدش به قصد ایجاد استهزاست. اما کار به اینجا ختم نمیشه. با استفاده از یک سری عناصر بسیار آشنا در نمایشنامه‌های شهیری که به عنوان مبدأ در این کار قرار گرفتند، مثل مثلا تکویی معروف بودن یا نبودن توسط هملت، هم حتی شوخی میشه و ازش نمیگذره و به نظرم بسیار هوشمندانه هم عمل میکنه. این که من دقیقا به شما بگم آرمان طیاران چه کرده است، خب طبیعتا از اشتیاق شما برای مرور این نمایشنامه کاهیدم که این هدفم نیست، اما تمام خواهشم این است که در خانش این نمایشنامه متوجه باشید که چه عکس العملی از چه کسانی، چرا، چگونه، در چه ابعادی رخ خواهد داد. به هر صورت آن چیزی که مسلمه اینه که این اتفاق، یعنی مسئله ساختن هجویه از روی آثار بسیار شهیر، اولا بسیار عاقلانه است، به این معنا که این که آثار در سطح مخاطبان شهرتی دارند که به راحتی می شود از اون شهرت استفاده، یا بهتر بگم سوء استفاده کرد تا بهترین نتیجه رو ازش بگیری، این خودش اتفاق مهمی است. این که تو آثاری رو انتخاب می کنی که مطمئنی مخاطب در شوخی با اون آثار دوچار گمچالگی ذهنی نمیشه که الان چی بود، چی شد، چرا بقیه میخندن و من متوجه نیستم. میزان اشتهار آن چیزی که باهاش شوخی میکنیم در پارودی یکی از اصول مهمه. یعنی هر چقدر شهرت بیشتر باشه در اثری که مبدع حرکت قرار گرفته، میزان و درصد و ضمانت توفیق در ساخت و ساز اون پارودی بالاتره. به هر صورت این اتفاق در دست بردن توی موقعیت ها هم رخ داده و بالخواسته از این نظر که شخصیت ها به اصطلاح از دو نمایشنامه مبدأ توی هم بر خوردن و اینجوری گاهی تقاطع موقعیت های دو نمایشنامه که اینجوری در هم تنیده شدند موقعیت هایی می سازه ناب، جذاب، بانمک و در هر صورتی قابل اعتنا به عنوان یک پارودی. سوال پایانی که باقی میماند این است که چرا پارودی؟ چرا حجو؟ چرا تقلید طنزگونه؟ و چرا نه جنس دیگری از نمایشنامه؟ آرمان طیران دو نمایشنامه لااقل من میشناسم که با این مضمون داره که شاید به دومی هم در مجالی دیگر پرداختیم، اما اجالتاً کاری که با شما به بهانش گرد آمدیم تراژدی مکلته و من ترجیح میدم این سوال پایانی بنده رو بدون اینکه خودم روش زمانی بگذارم در مجالی که خواهم تونست انشالله با آرمان طیران در همین برنامه گفتگوی تلفنی داشته باشم از خود ایشون بپرسم، احتمالاً توجیه و توضیح منطقی تری خواهد داشت به نسبت آنچه که فرض منیست که دارم در نگاهی نقادانه روی سطور و واژگان نمایشنامه آرمان طیران قدم میزنم.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه، کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر. نمایشنامه هفته، گزارش یک تمرین، آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم.
خب دوستان و نازنینان همیشه همراه، آنگونه که وعده کرده بودم لحظاتی رو خواهیم گذراند به تکلم با نویسنده محترم نمایشنامه‌ای که با همدیگر در غیاب ایشون مکسی روش کردیم، نمایشنامه موفق و پارودی که تراژدی مکلت. تصور میکنم آرمان طیران نویسنده خوشقلم این اثر پشت خط باشند. آرمان جان سلام عرض میکنم. زنده باشی آرمان عزیز. من با اجازه شما به حکم یک معلم اسبق و پیر و اینها در غیاب شما تراژدی مکلت رو با مخاطبانمون کمی بررسی کردیم و دربارش حرف زدیم و چه و چه، و من پرسش رو طرح کردم که ترجیح دادم این پرسش رو نویسنده جواب بده. اشکالی که نداره.
نه خیلی خواهش میکنم، همیشه استاد بنده هستی.
بزرگوارید، زنده باشی. آرمان عزیز، صحبت این شد که چرا امروز یک نمایشنامه نویس با این حد از زاویه طرفه و با طراوت در قلم و نگاهش لزوماً در موقعیت‌های متشابه باید به هجویه یا پارودی رو بیاره. آن چیزی که میخوام از زبان شما بشنوم انگیزش هایی است که ممکن است یک نویسنده تجربه کنه و به اون دلایل به طرف چنین نگاهی حرکت بکنه و دست به خلق نمایشنامه هایی بزنه، مثل تراژدی مکلت که امیدوارم تو همین برنامه مجالی بشه که هجویه دوم شما رو تا جایی که من مطلعم و چاپ شده در یه مجال دیگه بکاویم و به بهانش حرف بزنیم، ولی این نگاه کلی رو ترجیح میدم که شما پاسخگو باشید.
عرض کنم خدمت شما که تراژدی مکلت همونجور که شما هم لطف کردید و اون رو معرفی کردید،
خواهش،
در نگاه نخست یه جور آزمون خطا است، روی کردی پارودی به دوتا تراژدی. اولین بار که من میخواستم این پارودی رو بنویسم به این موضوع فکر میکردم، ساده هضم کردن و اشاره به اتفاقایی که توی نمایشنامه های تراژدی وجود داره برای افرادی که خیلی وقت یا تمایلی به خوندن نمایشنامه های تراژدی ندارن.
بله.
شاید یک جور تابوندن زوایای خوشمزه تری از یک موضوع برای کسایی که فرصت یا دغدغه کمتری نسبت به خوندن تراژدی های بزرگ دارن، به هر دلیل فرصت نمی کنن، علاقه ندارن، یا رویکردشون نسبت به این نمایشنامه ها مثبت نیست.
بله.
از طرفی میتونم بگم که خود این تراژدی ها متون بسیار کاملی هست، یعنی نیازی نیست که من نوعی یه رویکرد جدید یا یک نگاه جدیدی به اون نمایشنامه ها داشته باشم.
بله.
اما وقتی این کار اتفاق میفته، یعنی پارودی نویسی یا هجویه نویسی، علاوه بر این که خود نمایشنامه در معرض دید قرار میگیره، یک مقداری هم دست و پای نویسنده دوم، کسی که این پارودی رو مینویسه، باز هست برای نشون دادن یه دغدغه های فردی.
بله.
مسائل روزمره، مسائل که به ما نزدیکتره، مبتلا بهش هست و از این دست موارد، باز هم برمیگردم به همون صحبت اولم، یک جور آزمون و خطاست، حداقل برای کار تراژدی مکلت.
بله.
البته این پارودی نویسیش خب سبقه و سابقه عمیقی توی تاریخ نمایش.
بله بله بله، درسته کاملا.
ولی در مورد تراژدی مکلت میتونم بگم که بیشتر یک عرق ویزون ذهن بود برای اینکه یک سری مسائل روز رو هم به اون دوتا تراژدی اضافه کنم.
خیلی خیلی متشکرم. من آرمان عزیز، چون با قلم شما آشنام و در خصوصش با مخاطبان هم حرف زدم درباره طراوت و طرفگی نگاه و قلمت، جدا از هجویه دیگری که نوشتی و توی دستور کار ذهنی خودم هست برای نزدیک شدن به اون، امیدوارم به آثار دیگرت هم فرصت بشه که بپردازیم، به بهانه اون وقت جزئی تر با نگاهی مصداقی تر در مورد زوایای نمایشنامه هایی که نوشتی. انشالله در همین برنامه با هم حرف خواهیم زد. اجالتاً شنیدن این توضیحات رو از شما در مسیر پاسخ دادن به یک پرسش کلام و هستیانه من در مورد نویسندگی بسنده میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه وقت تو در اختیار ما و این برنامه و مخاطبان رادیو نمایش قرار دادی.
خیلی متشکرم جناب آقا خانی، لطف دارید.
زنده باشیم. متشکرم نازنین، برقرار باشی و قلمت پویا
باشه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با آرمان طیران، نویسنده نمایشنامه تراژدی مکلت، به بهانه پاسخگویی به پرسشی که در انتهای زاویه نقادانه من یا واکاوی و بررسی من روی نمایشنامه ایشان تراژدی مکلت در محضر شما بزرگواران شکل گرفت، تا ایشون پاسخگوی نگاه کلی بودند که خدمت شما معروض داشتم. ما به بهانه آثار مختلف چاپ شده خدمت شما در همین برنامه برخواهیم گشت. اجالتاً تا اون روز خدا رو یاور میگیرم برای قلم شما که اگر امروز در دست میگیرید روان و روانتر باشه و اگر در دست داشتید انشالله پایدار در دستانتون بمونه و کاغذهای بسیاری با واژگان سخته و سنجیده و کاویده شما پر بشه و به مخاطبانتون برسه. آن چیزی که مسلمه شاید از قدسی ترین و مقدس ترین امور جهان همین نوشتن به قصد توسعه آگاهی در جوامع بشری است. اگر مشغول این کارید انشاءالله که موفق باشید.
تازه های کتاب.
سلام به همراهان رادیو نمایش و برنامه ردپای قلم. محمد رضا قلی‌پور هستم، با معرفی تازه های نشر دقایقی رو در خدمتتون هستم. کتاب اولی که خدمتتون معرفی میکنم با عنوان ماجرای عجیب سگی در شب، اثر سایمون استیونز، نویسنده انگلیسی، ترجمه خانم افسانه کمالی که این اثر بر اساس رمانی از مارک هادون نوشته شده و جوایزی رو هم به خودش اختصاص داده، از جمله جایزه حلقه منتقدان بیرونی 2015 انگلستان، جایزه تونی 2015، جایزه لارنس اولیویر 2013، همچنین جایزه درامادسک 2015 و درامالیگ 2015. نسخه چاپی این اثر 22,000 تومان قیمت گذاری شده و نسخه الکترونیکش که همزمان با نسخه چاپی ارائه شده 10,500 تومان. نمایشنامه نسخه چاپیش در 104 صفحه هست و قابل توجه دوستانی که تمایل دارن بدونن تعداد کاراکترهای نمایشنامه چند نفر هست، 43 تا کاراکتر نمایشنامه داره. نمایشنامه بعدی که خدمتتون معرفی میکنم آوای هزار زخم هست، به نویسندگی میلاد حسینی و برگزیده جشنواره نمایشنامه نویسی روزنه آبی بزرگ داشته جناب اکبر رادی. این نمایشنامه به عنوان اولین نمایشنامه مصور در ایران ازش یاد شده و خانم نوشین خائفی از تصویرسازهای شناخته شده این عرصه متناسب با اتمسفر و حال و هوای نمایشنامه در واقع تصویرسازی های انجام دادن که خب این هم در نوع خودش اتفاق ویژه‌ای هست در عرصه چاپ آثار نمایشی. نمایشنامه در 64 صفحه هستش و 17,000 تومان قیمت گذاری شده و اقتباسی، حالا یا میتونیم بگیم با نگاهی به نمایشنامه ریچارد سوم شکسپیر هست. تعداد کاراکترهای نمایشنامه هم 4 نفر هستند. عنوان بعدی نمایشی نمایشنامه سرشاخ هستش، اثر آلفونزو ساستره، نمایشنامه نویس سرشناس اسپانیایی که این اثر رو علی شمس ترجمهش رو انجام داده. نمایشنامه در 92 صفحه هستش و قیمت 20,000 تومان و تیراژ 1,000 نسخه و همزمان با نسخه چاپی اثر نسخه الکترونیکش هم ارائه شده. تعداد کاراکترهای نمایشنامه سرشاخ 13 کاراکتر هست به اضافه جمعی از مردم، در کنار اون 13 کاراکتر اصلی به این شکل ازشون یاد شده. و مورد بعدی نمایشنامه چه کسی سهراب را کشت، چاپ الکترونیکش انجام شده. چه کسی سهراب را کشت به نویسندگی شهرام کرمی. این نمایشنامه در سال 96 هم یک بار به اجرا رفته به کارگردانی خود در واقع نویسنده اثر. نسخه چاپی اثر 64 صفحه هستش و تعداد کاراکترهاش هم 6 نفر. قیمت نسخه الکترونیک اثر که در حال حاضر به تازگی چاپ شده 7,900 تومان مشخص و مقرر شده. با آرزوی اقبال هرچه بیشتر مخاطبین به کتاب و کتابخوانی و به خصوص کتاب‌های عرصه نمایشی به شما عزیزان بدرود میگم. با ردپای قلم همراه باشید.
گزارش یک تمرین.
این کارهایی که ما داریم کلن انجام میدیم کارهایی هست در ارتباط با محیط زیست که حالا هر کدومش به یه بخش از محیط زیست میپردازه، از آب و هوا و آلودگی صوتی و آلودگی های مختلفی که توی طبیعت ما انسان‌ها ایجاد می‌کنیم که خیلی وقتا هم واقعا خودمون نمی‌دونیم که داریم چه فاجعه‌ای رو به بار میاریم، اما عملاً اتفاق بدی رو ایجاد می‌کنیم. که خب به هر حال حتی مثلا میگم توی کوهستان شما در نظر بگیرید جاهای مسیرهای مشخص شده برای راه رفتن، شما اگر غیر از اون راه برید در واقع دارید به گونه‌های گیاهی اون منطقه یه آسیب جدی وارد می‌کنید. خیلی از گیاهای دارویی هستن که توی کوه رشد می‌کنن، اگر خارج از اون مسیر مشخص شده برید اون گیاها نابود میشن و همینطور اگر ادامه پیدا بکنه اینا منجر به نابودی مثلا اون گونه گیاه دارویی میشه که معمولا گیاهان نادری هم هستن. یا حتی مثلا این